بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در مورد نفاق جلساتی با هم صحبت کردیم و خیلی مبحث نفاق یک مبحث بسیار مهم و پیچیده‌ایه و قرآنم یه دانشمند مصری یه بررسی کرده، سه جزء قرآن در مورد نفاقه، یک دهم قرآن در مورد نفاق خدا صحبت کرده. همچنین اول قرآن که باز میکنید سوره حمد، بعدش سوره بقره، از الف لام میم تا اولئک هم المفلحون، این پنج آیه درباره صفات متقین. صفحه بعد ان الذین کفروا درباره کفار صحبت میکنه، با دو آیه پروندهش رو میبنده، آیه بعدش هم ختم الله علی قلوبهم. بعد شروع میکنه درباره نفاق صحبت کردن از آیه 8 تا آیه 20. اول قرآن 12 آیه خداوند متعال در مورد نفاق صحبت میکنه. این معلومه که نفاق خیلی بحث مهمیه، ما باید بدونیم در فضای نفاق چه گفتمانی داشته باشیم. این که میگن المومن و کیس، مومن خیلی زیرک باهوشه، یکی از شؤونات همین روایت تو همین تو عرصه نفاقه، چطور شما کار رسانه انجام بدی، تصویر سازی کنی، عرضم به حضور شما فضای افکار عمومی دستت باشه. المومن و کیس یعنی نه که المومن و کیس و یه نگاه اخلاقی صرف داشته باشیم و تو پول درآوردن و جاهای دیگه مثلا بگیم آره خوب صدقه میده، کسی که زیاد صدقه میده این کیسه، به فکر آخرتش، اینا درست. ولی المومن و کیس یعنی خیلی مؤمن باهوش زیرکه، یعنی که در فضای نفاق، در اون فضای پیچیده که حق و باطل با هم آمیخته شده، تو اون فضا باید زیرک باشی، باید هوشیار باشی که فتنه نبرد، از طرفی هم جا نمونی، باید بدونی حق برات روشن باشه. خیلی مهمه دیگه. پس این مبحث مبحث خیلی مهمیه. خلاصه‌شو بگم، انقدر سوره منافقون مهم است، مباحث نفاق مهم هست، که در نماز جمعه شما بعد از سوره حمد باید رکعت اول، بهتره دیگه، مستحب سوره جمعه، رکعت دوم نماز جمعه باید سوره منافقون رو بخونی. نماز جمعه که خودش یک عبادت سیاسیه، شما رکعت دومش سوره منافقون. چی میشه نفاق همیشه هست؟ چی میشه همیشه نفاق عرصه رو تو دستش داره؟ چی میشه که نفاق افکار عمومی رو خوب میتونه مدیریت کنه؟ شاید یک دهم آیات قرآن در مورد نفاقه، بیشتر از ایناست. این حالا میگه سه جزء قرآن در مورد نفاق از 30 جزء. شاید میخواد به ما اون مباحث روانی نفاق رو به ما بگه، مباحث روحی روانی نفاق رو بگه که آقا شما فریب نخورید. قبلا ما صحبت میکردیم در مورد نفاق، تطبیق میزدیم، مسائل روز رو تطبیق میزدیم و عرضم به حضور شما، بعضی هم به ما شاید انتقاد میکردن آقا شما اینطوری تطبیق نزن، نمیدونم به هر کس انگ نفاق نزن و از این حرفا، تا اینکه حضرت آقا دیروز صحبت کردن دیگه خیلی سریع شفاف آیه رو قرائت کردن، آیه از سوره نور. حضرت آقا آیه 49 و 50 سوره نور رو قرائت کردن که درباره منافقونه. و یقولون آمنا، آیه 47 سوره نور، و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك و ما اولئک بالمؤمنین. پیغمبر اینا مؤمن نیستن. و اذا دعوا الى الله و رسول ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون و ان يكن لهم الحق ياتوا اليه مزعنين افي قلوبهم مرض. خودشون با رأی ملت اومدن بالا، اون موقع که رأی آوردن انتخابات خیلی خوب بوده، یه انتخابات مردمی، مجلس در رأس اموره، انتخابات خیلی شفاف، حالا که یه جا به ضررشه، داره میره دیگه آخرای دولتشه، چی؟ انتخابات انتصابی و تشریفاتی و این حرفایی که میزن، انتخابات زیر سوال میبره دیگه. جانم فدای این رهبر که علناً آیاشو خوندن. افی قلوبهم مرض، فی قلوبهم مرض در مورد منافقون جامعه که فضا رو اینطوری میکنن دیگه. واقعا همینطور که همین آدما رخنه کردن تو مباحث دینی ما، انقلاب ما، شروع کردن به تحریف کردن دین ما، همین آدما تو قضیه فاطمیه بودن، بعد رفتن همونا تو فاطمیه بودن، همینا تو فاطمیه بودن، همینطور رخنه کردن، بازی دادن دیگه، دین رو بازی دادن. ما اگر واقعا فاطمیه رو میخوایم خوب درک کنیم، الان افرادی هستن که فاطمیه رو دارن به ما به تصویر میکشن، واقعا دارن به تصویر میکشن. دیگه نباید فاطمیه ارزم به حضور شما واقعا قریب باشه بین بچه حزب الله. تاریخ داره تکرار میشه، تاریخ هم قرار تکرار بشه و نذاریم تکرار بشه. همونطور که گذشتگان پاشوای نستادن، گذشتگان رسوا شدن، ما هم رسوا بشیم. تاریخ یعنی عبرت بگیریم که مثل گذشتگان عبرت نگیریم. همین که الان میگیم ای کاش کربلا ما بودیم، یه عده میان حسرت الان این دوره رو میخورن. الان فضای خود کربلاست. شمر زمانتو بشناس، ولی جامعتو بشناس، همونه. جبهه ها همونه، عرضم به حضور شما درگیری ها همونه با همون ادبیات، هیچ فرقی نکرده. فقط خوب ما تاریخ رو خوب بخونیم، تاریخ رو خوب درک کنیم که عبرت بگیریم، نذاریم تکرار بشه. واقعا تکرار بشه ما هم رسوای تاریخ میشیم، اسم قوم ما تو تاریخ ثبت میشه که آقا این قوم، اینا هم رسوا شدن، اینا یه قدم مونده بود به ظهور، با ظهور یه قدم فاصله داشتن. مالکشون دم کاخ سفید بود، با یه پرش اسب میتونست بپره تو کاخ سفید. اینا باختن، رسوا شدن. ما باید از صفین یاد بگیریم که تکرار نشه دیگه. تاریخ یعنی یه تاریخ رو ما بگیم مختصر و مفید. عرضم بزرگ خیلی مبحث مهمی ها، به شدت مهمه. دلیل این که منافقان روان و هی دارن تاریخ رو تکرار میکنن و ازش نون در میارن، قدرت و ثروت و مال خود میکنن، به خاطر یه کلمه‌ای به نام دموکراسیه. منافقین با دموکراسی دارن همه چی رو سه هیچ به نفع خودشون میزنن، که البته ابتر رو به نتیجه نمیرسه ایشالله در دوره ما. ولی این که به ما گفتن حضرت زهرا برای ولایت اومد، عرضم به حضور شما ولایت پذیر بود و برای دین پیامبر اومد، اینا درست. اما حضرت زهرا با یه چیزی جنگیدن، خواستن یه چیزی رو نفی کنن. شما تو هر مبارزه‌ای یه عنصری شرطه، اول نفی دشمنته بعد اثبات خودته. این خیلی مهمه. تو ذکر لا اله الا الله اول میگی نیست خدایی غیر از الله، اول نفی میکنی نیست. تو آیت الکرسی چی میخونی؟ حالا آیت الکرسی علامه طباطبایی میفرماد آیه اول آیت الکرسیه، آیه بهجت رحمت الله فرمودن که سه آیه آیت الکرسیه. حالا سه آیه آیت الکرسی، آیه دومش میفرماد فمن یکفر به طاغوت یؤمن بالله، درسته؟ اول نفی بعد اثبات، فمن یکفر به طاغوت بعد یؤمن بالله. حضرت زهرا خواستن دموکراسی رو نفی کنن، یعنی حضرت زهرا شهید راه دموکراسیه، یعنی حضرت زهرا خواستن دموکراسی رو له کنن. برای مردم اومدن تو صحنه که مردم فریب دموکراسی رو نخورن. ما دو تا ولایت داریم، دوباره آیت الکرسی آیه آخرش الله ولی الذین آمنو، خدا ولایت داره بر مؤمنان. یه ولایت دیگه هم هست والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. یه ولایت الله داریم، یه ولایت طاغوت. خب دموکراسی هم ذیل ولایت، ذیل کلمه ولایته. حالا این دموکراسی میتونه تو طاغوت باشه، میتونه تو ولایت ولی خدا باشه. الان ما هم در ایران مدعی دموکراسی هستیم، دموکراسی به معنای واقعی، اما در غرب اونا مدعی دموکراسی هستن، همین مردم سالاری که اونا میگن. اما مردم سالاری دینی ما کجا؟ مردم سالاری دینی اونا کجا؟ انتخابات ما یکی از سالمترین انتخابات جهانه. این نشون میده دموکراسی خوب اینجا رعایت میشه، دموکراسی ولی خدا، دموکراسی در ذیل ولایت خدا، دموکراسی در نظام ولایی. یه دموکراسی هم تو غرب هست که کسی کمتر رأی بیاره میشه رئیس جمهور. حضرت آقا هم دیر تو سخنرانیاش فرمودن، یعنی ترامپ تو رأی گیری مردم شخص دوم بود. یه قانون دارن، کسی که شخص دوم میشه کمتر رأی میاره اون میشه رئیس جمهور. اون چه دموکراسیه؟ همچی قانونیه. اونا مدعی دموکراسی ان، حقوق بشر ان. ما مدعی حقوق بشر، دموکراسی و مردم سالاری دینیم. الان تقابل سر دموکراسیه، دموکراسی ولایت خدا، دموکراسی ولایت طاغوت. اونا هم دارن میگن آزادی، ما هم داریم میگیم آزادی. اونا هم دارن میگن قدرت، ما هم داریم میگیم قدرت. الان عرصه نفاقه، چیزی به نام کفر دیگه نداریم. ما به عنوان میخوام عرصه رو، ما داریم برای نجات خودمون میجنگیم، برای نجات مستضعفین میجنگیم، برای مردم سالاری دینی داریم میجنگیم. اون وری هم همچین ادعایی دارن. اون وری ها با دموکراسی حاج قاسم میکشن. تو داخلم بعضیا با دموکراسی به برجام رأی میدن. یعنی دعوا سر دموکراسیه. خیلی مهمه، خیلی مهمه. حضرت زهرا رو با دموکراسی به شهادت رسوندن. ما الان در یک جنگی هستیم، جنگ به تمام معنا، تمام افعالمون تو این جنگ دخیله، حساسه. ما باید تو این فضای دموکراسی به شدت جهادی و انقلابی کار کنیم تا دموکراسی ما که برگرفته از نظام ولایت ولی خداست، نظام خود خداونده، نظام ولایت، این رو بیاد. تقابل تقابل سختیه. اونا هم حرف از دموکراسی میزنن، ما هم حرف از دموکراسی داریم میزنیم، مردم سالار دینی. ولی این کجا آن کجا؟ اینجا تمام نماینده های مردم با رأی مردم میان بالا. از شورای محله بگیر، شورای شهر بگیر، نقش مردم، امام برای این انقلاب کرد، عرضم به حضور شما، شهردار بگیر، نمیدونم رئیس جمهور بگیر، وزرا بگیر، رئیس مجلس بگیر، خود نماینده مجلس بگیر، خبرگان بگیر، خود ولایت فقیه، همه مردم تصرف دارن. ما میخوایم مردم رشد کنن، مردم به اون بلوغ برسن که یک نفر از خودشون بیاد سر قدرت که خوب بتونه مدیریت کنه، خوب بتونه عدالت رو جا بندازه. حالا غرب مدعی اینه، غرب میگه با رای گیری، تمدن غرب با رای گیری که همون ولایت طاغوته، ما هم با رای گیری سر کار اومدیم. حالا اونجا چنان تقلبی میشه، اونجا چنان سر مردم کلاه میزد، مردم رای میدن ها، ولی یه کلاه برداری بزرگ داره صورت میگیره. به جایی که ما اون دموکراسی رو متهم کنیم، اومدن دارن دموکراسی ما رو متهم میکنن به تقلب. اونا دم از آزادی میزنن، ما هم دم از آزادی میزنیم. اونا میبرن تو لجن، تو گناه، میگن انتخاب کن. نظام ولایی میکشه از گناه بیرون، میگه در کمال عقل و عقلانیت انتخاب کن. حالا ما بچه حزب‌الله نتونستیم بیایم از این نظام خوب دفاع کنیم، این حقه. کجا تقلب شده؟ کجا؟ اونجا اصلا چجوری کلاه برداریش؟ اونجا یه قانونی هست که رئیس جمهورها باید بیان همون قانون صهیونیست‌ها رو ادامه بدن. این بزرگترین تقلب. یعنی اون کسی که مجری قانون میشه تو غرب باید مبنای فکری صهیونیست رو پیش ببره. رقیب انتخاباتی ترامپ کلینتونه، اینا با هم رقیبن. وقتی حاج قاسم به شهادت میرسه، هر جفتشون برای شهادت حاج قاسم کف میزنن. چرا؟ چون به اون هدف تفکر صهیونیست‌ها رسیدن. آقای ترامپ هر سال اسفند ماه باید بره به صهیونیست‌ها گزارش بده که آقا من که مجری قوه اجرایی تفکر شما هستم، تا اینجا کارو پیش بردم. حالا تو ایران چطوره؟ تو ایران دو تا حزبه، یکی موافق انقلاب، یکی مخالف انقلاب. علنا تو روی ولایت فقیه می‌ایستن، ولایت فقیه که مردم بهش رأی دادن، این نظامو قبول کردن، شاه و مردم انداختن بیرون. همش کار دموکراسیه، مردم سالاری دینیه، درسته؟ تقابل دو نظریه است، یکی ما موافق انقلابیم، دومی موافق مخالفیم. مخالفان علنی دارن جلوی ولایت که همون نظامه میستن، جلوی تفکر انقلابی میستن. اونجا چیزی تو غرب نداریم که جلوی تفکر صهیونیست‌ها بایسته. اونا مجری اجرا کننده تفکر صهیونیستان. ولی اینجا درگیری تقابل بر انقلابی و ضد انقلابیه. ما الان رفقا تو جنگیم، جنگ این که ثابت کنیم این دموکراسی که ما داریم برگرفته از ولایت خداست، که ولی خدا داره اینو اجرا میکنه، این باید حاکم بر دنیا بشه، چون این میتونه عدالت و ساری و جاری کنه، این میتونه عدالت و ساری و جاری کنه. اون دموکراسی که تو غرب هست، جنایتش به فرمایش علامه طباطبایی در جلد 4 المیزان بیشتر از دیکتاتوریه. علامه طباطبایی رضوان خدا بر این فرد، ایشون میفرماید دموکراسی غرب جنایتش از دیکتاتوری بیشتره. در دموکراسی، در دیکتاتوری، قدرت و ثروت مشخص از دست کیست؟ الله میفرماید. اما در دموکراسی که همان دیکتاتوری است، فرقش این است که قدرت و ثروت معلوم نیست دست کیست. رفقا تو غرب چه دموکراسیه، چه مردم سالاری دینیه که حالا ما داریم مردم سالار دینی، حقوق بشر رو از این حرفا، که بیشترین جنایت داره اتفاق میفته، خیانتی که دارن غرب بشریت میکنه، با چهره یه با نقاب ارزم بوزو شما دموکراسی دارن دیکتاتوری میکنن، دارن دیکتاتوری میکنن. آن کسی که، حرفم اینه، آن کسی که در خانه حضرت زهرا را آتیش زد دموکراسی بود. با دموکراسی در خانه حضرت زهرا را آتیش زدن. کدوم دموکراسی؟ دموکراسی ولایت طاغوت. که داری میبینید با دموکراسی دارن دنیا رو اداره میکنن، یه ویروسی تو کشورها میندازن تا اقتصاد خودشون بچرخه، ارزم بزرگ شما اسلحه میفروشن، دوتا کشور رو به جون هم میندازن تا اسلحهشون به فروش بره. ببین با این دموکراسی علی‌الظاهر که دیکتاتوری پشتش دارن جنایت میکنن. با همین کاریزما اومدن پشت در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، در خانه حضرت زهرا رو آتیش زدن. با همین دموکراسی میان بساطو میچینن، تحریم میکنن حاج قاسمو، ایشون تروریسته، تحریم شدید. خب بعد میان نقشه براش میچینن، اینو براش فیلم میسازن، تبلیغات رسانه‌ای که ایشون تروریسته، باعث ناامنیه، اگه بیاد تو محل شما ناامنی ایجاد میکنه. به نام دموکراسی میان حاج قاسم به شهادت میرسونن، همه تو غرب کف میزنن براش. همین حرفو بعض از زهرا سلام الله علیها زدن، گفتن شما دارید نظم اجتماعی رو به هم میزنید، برو تو خونت، علی باید بیعت کنه، چون داری بیعت نمیکنه، داری نظم اجتماعی رو به هم میزنی، در خونش آتیش زدن، کتک هم زدن، فرستادن خونش. تقابل دموکراسی در مقابل دموکراسی غلطه که داره خوب جلوه میده، دنیا رو داره فریب میده. اون دموکراسی داره دموکراسی ایرانو که به معنای واقعی کلمه دموکراسیه، به معنای واقعی کلمه مردم سالار دینیه، که رهبرش انتخاب خودشو نمیگه، حتی سر سفره که با بچه‌هاش خانواده‌اش نشسته، بچه‌هاش هم نمیدونن رهبر رأیش به کیه. هیچ دخالتی تو دموکراسی نمیکنه، تو مردم سالار دینی نمیکنه. خیلی حرف مهمیه. به عقل بشر احترام میذاره، به کرامت بشر احترام میذاره، به رأی تک تک من و شما رهبر این جامعه احترام میذاره. تشخیص بده، درست انتخاب کن. نمیدونی، قدرت تشخیص نداری، برو بشه یه خواص، آدمی که سرش به تنش میارزه، سواد داره، چند تا کتاب خونده، استاد دانشگاهیه، نمیدونم اهل دله، بپرس ببین اون کی رو انتخاب کرده، تو هم همون انتخاب. نه نمیتونی، لیستی رأی بده، فلان ارگان داره لیستی اسامی رو نوشته، شما هم لیستی رأی بده. شاخصاشو میاد میگه، شفاف سازی میکنه، فضای انتخاباتی رو رقم میزنه، فضای انتخاباتی سالم رو رقم میزنه. بعد کسی بیاد تو برنامه زنده بگین انتخابات، انتخابات تشریفاتیه، حکمش چیه؟ این بیاد علنا به شورای نگهبان حمله کنه، حکم این چیه؟ مفسد فی الارض. حکم مفسد فی الارض چیه؟ خیلی باید حواسمون جمع باشه. الان باید ما آرایش نظامی بگیریم رفقا. محاسن گذاشتن ما یعنی ما تو جنگیم، نوع حرف زدن ما یعنی داریم تو این آرایش جنگی نظام خودمون رو تقویت میکنیم. پیرن تو شلوار بذاری، بیرون شلوار بذاری، این یه آرایش جنگیه. نماز رو به پا داری، این آرایش جنگیه. انتخابات شرکت کنی، آرایش جنگیه. آقا اینکه شما تو انتخابات شرکت میکنی چه ربطی داره به امنیت؟ تو ما الان یه آرایش جنگی به خود گرفتیم، در مقابل دشمن داریم میجنگیم. لباس پوشیدنمون، نوع آرایش صورتمون، چهرهمون، نوع سلام علیک، نوع ادبیاتمون. حضرت زهرا رفقا واقعا قوقا کردن. حضرت زهرا که چند سانتیمتر خونش با مسجد فاصله نداشت، درش تو مسجد باز میشد دیگه، بیت امیرالمومنین. نماز جماعت شرکت نمی کرد، شنبه صبح را می افتاد می رفت قبر، بالا سر قبر حمزه سید الشهدا روزم می رفت، همه زنارم هم جمع می کرد، روایتگری می کرد، برای شهدای جنگ احد سخنرانی می کرد حضرت زهرا. بعد جلوی اون جمع تربت حمزه سید الشهدا رو هم داشت می آورد، تسبیح درست می کرد. تو مجالس زنان که شرکت میکرد تسبیح دستش بود، تسبیح که تربتش مال حمزه سید الشهداست. جنگ رسانه‌ای، تسبیح گرفتن تو یعنی تبیین مؤلفه‌های قدرت نظامت، تصویرسازی میکنه، افکار اونجا مدیریت میکنه. جلوی این دموکراسی که داره مردم رو فریب میده، یه کاری این دموکراسی میکنه که همون مردمی که پای پیامبر بودن، دو مهبد میان دختر پیامبر رو خونش رو آتیش میزنن. اینو شفاف کردن کار میخواد، تلاش میخواد، حرف زدن میخواد، چهره به چهره باید صحبت کنی، خسته نشی، نگه حرفم اثر نداره، هی باید شفاف. خیلی جنگ وحشتناکیه. جانم فدای سید حسن نصرالله، میاد با دو تا حرکت دست میچرخونه، با دو تا حرکت دست. این همون حرکتی که حضرت زهرا تسبیح دستش گرفت با تربت حمزه سید الشهدا، این همون در راسته همونه. این مون تو تاریخ ثبت شد، این دست که اینا عمودی میان افقی میرن سرباز آمریکایی. بعد پایین آرمان ها بیستیم، بعد پایین دموکراسی حق بیستیم که اونا اومدن بدلشو زدن که دموکراسی به معنای واقعی که در حکومت صاحب الزمانه به تأخیر بیفته. با دموکراسی که شعارش عدالته، اومدن عدالت ناب، اومدن مردم سالاری نابو دارن کنار میزنن. کار میخواد، سواد میخواد، کیس بودن میخواد. این نفاق اینا، نفاق اینه. میاد یه جوری حرف از انتخابات میزنه، هم انتخاباتو میکوبه، هم دل سرد میکنه، هم میگه بیاید رأی بدید. میخواد دموکراسی غرب رو تحمیل کنه بر این دموکراسی حق به معنای واقعی کلمه، مردم سالاری دینی که ما داریم، با دموکراسی. میاد میگه من منتخب مردم، مردم میخوان، مردم خواستن، مردم به تو رأی دادن که تو چیکار کنی؟ مبانی انقلاب رو پیش ببری، تو مجری، قوه اجراییه این کشوری، یالا اجرا کن ببینیم کارهایی که روزه این مونده. دنباله چیز دیگه، دنباله چیزه افی قلوب هم مرز. خب خیلی باید حواسمون جمع باشه، خیلی خیلی نمیدونم تونستم برسونم چه تقابلیه این تقابل. عرصه واقعا قبارالودیه، عرصه سنگینیه، اما شفاف، اما همه چی روشن برای اهلش. الان اولویت مملکت ما چیه؟ انتخابات مجلسه. من از یه سال قبل فکر کنم دارم میگم اولویت مجلسه. یه ده بچه حزب الله الان نشستن تمام قواشو گوشن برای راهیان نور. خب آقا 15 روز اونجاییم، این چیکار کنیم؟ شب اول چیکار، شب دوم؟ خیلی خوبه ها. انحراف یعنی آن کاری که اولویت نیست انجام بدهی. این میشه انحراف. انحراف انجا شروع میشه، کاری که اولویت نداره رو جلو بندازی از کاری که اولویت داره، این انحرافه. تمام انرژی و پتانسیل بچه حزب الله باید صرف انتخابات بشه، باید صرف انتخابات بشه. آقا اونم درسته، اونم باید انجام بشه، اینم باید، آره اینا رو ما میدونیم، آره اینا اوکیه. اما اینکه اصلا نگاهی به انتخابات نداشته باشی، ندونی چقدر حساسه. آقا فرمود اولین مسئله کشور ما انتخاباته، دیروز فرمودن. بعد تو بیای تمام انرژی بچه حزب الله از اون زمین ورداری بیای توی زمین دیگه بازی کنی به اسم شهدای خیلی خطرناک. خب یه انتخابات ردیف، مؤمن، اسلحه، انقلابی برن رأس کار، سال بعد ببین راهیان نور چی میشه، سال بعد ببین راهیان نور چه اتفاقی میفته. بشین نونشو بخور. الان دنبال بودجه‌ای؟ بودجه نداری؟ یه نماینده خوب بفرست، دغدغه راهیان نور داشته باشه. مثلا تلاش کن یکی از شما بره اونجا، بشه نماینده راهیان نور در کشور. انحراف یعنی این که کاری که اولویت داره رو عقب بندازی به کاری که اولویت نداره. خیلی باید مراقب باشیم، خیلی. حالا تو سقیفه چه اتفاقی افتاد؟ چطور دموکراسی رو رقم زدن؟ عرضم به حضور شما چه اتفاقی افتاد؟ اینو من میخونم. یه کتاب خیلی خوبی آیت الله سبحانی نوشتن به نام سقیفه، زمینه‌ها، معیارها و پیامدها. بسیار کتاب خوب، جامع. کتابی هم هست آیت الله مظفر نوشته، علامه مظفر، به نام سقیفه، اونم فوق‌العاده. اما آیت الله سبحانی میفرماید رفتن روی یه سری آدم‌های اعراب بادیه نشین سرمایه گذاری کردن و اونها رو آوردن. اوایل سقیفه بود، شهادت پیامبر، این داشت رقم میخورد، این اتفاقات همه سرگرم این مسائل بودن. یهو اعراب بادیه نشین برای خرید وارد شهر شدن. اینا اومده بودن خرید کنن برای قبایل اطرافی که دور مدینه بود. بعد خلاصه اینا رو خلیفه دوم باهاش صحبت کرد. بعد اینا اراذل بودن دیگه، اینا اون فرهنگ که مردم مدینه داشتن این اعراب بادیه نشین نداشتن، این سری اراذل و اوباش و آدمای بی فرهنگی بودن. خلاصه اینا رو مدیریت کردن، از اون کالایی که میخواستن بخرن بهشون پول دادن، گفتن اون جنساتونو ما میدیدیم و فلان میکنیم، شما تو شهر بچرخید، عرضم به حضور شما، و مخالفان ما رو تهدید کنید که در ایام سقیفه برای خرید آمدن که عمر آنها را خواست و گفت ما حاجت شما را می دهیم، ولی شما بروید مردم را دعوت به ابوبکر کنید و اگر کسی خودداری کرد به سر روی آن بکوبید. این همون دموکراسیه، می بینی؟ چهرش دموکراسی، اما پشتش دیکتاتوریه. راوی می گوید به خدا قسم اعراب بادیه نشین، قبیله اسلم بودن، قبیله اسلم، اعراب بادیه نشین که وارد شهر شدن، راوی میگه به خدا قسم این قبیله اسلم کمربندهای خود را محکم بستن و چوبها را به دست گرفتن و بر سر مردم میکوبیدن و به زور و با اکراه آنها را به بیعت میکشاندن. این میشه مهندسی افکار عمومی با دموکراسی. همین که غرب داره این کار انجام میده، با تهدید، با ارعاب داره کشورها رو میخره، رأی جمع میکنه برای خودش، بر علیه مردم سالاری دینی ما داره روی این کار میکنه. الان اونا دارن چیکار میکنن؟ با رسانه ذهنها رو مخدوش میکنن، افکار عمومی رو مدیریت میکنن، مهندسی میکنن تا دیکتاتوری خودشون رو پیش ببرن. علامه طباطبایی که عرض کردم در جلد 4 المیزان میفهمد پیچیده ترین این جمله علامه است محشره، دهه 30 60 سال قبل این حرف علامه زده. پیچیده ترین مدل توحش و درندگی دموکراسی غربی است، دموکراسی است، دموکراسی که با رأی مردم اومده بالا. علامه میفرماد پیچیده ترین مدل توحش و درندگی در دموکراسی است. حضرت زهرا اومد تو مسجد سخنرانی کرد، گفتن به حضرت زهرا گفتن چند نفر از این مردم مسجد حرف تو رو قبول دارن با دموکراسی؟ بعد بهش گفتن به مردم بیعت نکردن با کسی که از سقیفه اومد بیرون، چرا شورش کردی؟ چرا داری نظم اجتماعی رو به هم میزنی؟ بعد از زهرا گفت با دموکراسی. سقیفه رو کی رقم زد؟ کی گفت فلانی بشه؟ و بعد از زهرا گفتن داری بر علیه اون داری شورش میکنی. همین مردم به ما رأی دادن، به ما بیعت کردن، بیعت زوری. قرار بود این دموکراسی عدالت رو به معنای واقعی کلمه رعایت کنه، پیاده کنه، امیرالمومنین از توش در بیاد. عرضم به حضور شما با همون روش یکی دیگه میاد بیرون، به قبیله اسلم چوب و چماق میدن میان بریز تو شهر، بعد همین آدما رو میاره پشت در خونه از زهرا. از ترس مردم میرن تو خونه‌هاش. حالا تو سقیفه چه گذشت؟ بیشترین جنایت رو میکنن با کلمه دموکراسی. حاج قاسمو با دموکراسی دارن برجام، یه چه باطل دیگه از هر من شم شده برای بچه کوچیکم. با دموکراسی، این خاص مردم بود، خاص مردم این دموکراسی. با همین اومدن همچین اتفاقی رو رقم زدن. من بخوام دموکراسی مثال بزنم قشنگ جا بیفته یعنی این. ببین حق من الان وقت من تمومه، گفته بودن آقای خاندوزی مثلا 40 دقیقه صحبت کن، 40 دقیقه من تموم شد، درسته؟ بعد من میگم منم باید تحویل بدم دیگه، عدالت حکم میکنه من تحویل بدم، از مدح عزیزمون استفاده کنیم. حالا من به روش دموکراسی میخوام حق و ناحق کنم، بعد به شما حق جلوه بدم. این میشه دموکراسی تمدن غرب. میام چیکار میکنی؟ آقا بحث مهم بود یا نه؟ آره بحثی کردن مهم بود یا نه؟ بر همه میگن بله. موافقید 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه بحث ادامه بدیم؟ همین بعد جذاب شد. میبینی؟ با دموکراسی دارم چیکار میکنم؟ دارم حق و ناحق میکنم. غرب یعنی دارم اعترافی که از شما میگیرم به اون کسی که حق رو به من یادآوری کرده، گفته آقا 40 دقیقه بیشتر وقت نداری، دارم با روش دموکراسی مردم بر علیه اون شخصه میرم. با همین روش در خون از زهرا آتیش زدن، با همین روش گفتن زهرا برای تو دنبال مال دنیایی فدکو میخوای، فدکو شیم تو بیت المال، بذار برای مردم باشه. با همین روش دهن از زهرا رو بستن. آره برای همین دیگه دموکراسی یعنی دموکراسی اونا که دارن کار میکنن ها، یعنی بدل دموکراسی ما رو زدن، دارن نون در میارن، نونشون تو روغنه. با همین لذا حضرت زهرا سلام الله علیها مقابل این دموکراسی وایساد، خطبه خون تا این فضا شفاف بشه، روشن بشه. این فاطمه یعنی این. نشد، متوجه نشدن، با مردم قهر کرد، گفت راضی نیستم کسی سر قبرم بیاد. با همون دموکراسی حسینو تو گودال بردن قربتن الله، برای تقرب به سوی خدا حسینو میزدن با دموکراسی. عبیدالله گفت آقا دیگه چقدر باید جنگ صفین تکرار بشه؟ بسته جنگ صفین جمل، بگه ندیدید تو نهروان برادر کشی ها شد؟ تا کی میخواید بجنگید؟ یزید سپاهشو فرستاده ها، یه بمب اتم داره بزنه همه رفتیم رو هوا، ترسوندن. ما اهل صلحیم، تا کی باید جنگ کنیم؟ دوران جنگ تمام شد، دوران هیجانات تمام شد. کی گفته باید اسرائیل از صحنه روزگار محو بشه؟ آقا اینا یه بمبی دارن بزنن تهران همه میره رو هوا. ظریف این حرفو زد. از جنگ میترسونن، راحت میترسونن. بعد میگه آقا برید خوناتون پشت مسلمو خالی کنید. ببین مردمی راست میدی، هرون بیاد جنگ میشه. اینم بابا یه ذره فشار بیاری مثل امام حسن میره بیعت میکنه. مردم همچین فکری میکردن. آقا فشار آورد، همه رفتن پشت مسلمو خالی کردن. عبیدالله گفت چی؟ کجا؟ بیاید بیرون ببینم، بیاید بیرون. این شورش کرده. شورای قاضی هم فتوا داده این خارجیه، همه از پول خودشون، بودجه مردمی، بسیج مردمی، رفتن شمشیر نیزه خریدن برای قتل ابا عبدالله. این دموکراسی رو نگاه کن. آقا حقو با حق میخوان بزنن. دموکراسی رو حق جلوه میدن که حقو بزنن. به مردم کوفه حق بدید. ما اومدیم اصلا درباره دشمنان اهل بیت اصلا مطالعه نکردیم. گفتیم سیره اهل بیت. بیا درباره مأمون صحبت کن، بعد امام رضا رو میشناسی. ببین امام رضا با کی داشت میجنگید، با چه تفکری میجنگید.
تفکر معمون بگو ببینم چطور آقا رو تبعید کرد بردش فلان. شیخ عباس قومی کتاب نوشته به نام منتهی الامال، همه اینو میدونیم، سیره معصومین. یه کتابی هم نوشته به نام تتمه المنتهی، سیره ملعونین رو نوشته، دشمنان اهل بیت. هیچ از اون کتابو نمیدونه چیه، اصلا کسی با اون کتاب کار نداره. فمن یکفر به طاغوت یؤمن بالله اشد علی الکفار بد رو همه و بینهم. اینو دریا همچین فضاییه. آقا با دموکراسی تو سقیفه رأی آوردن، پیکر پاک پیامبر روی زمین بود که دو نفر از مخالفان که مخالفان سعد ابن عباده بودن، مدینه، مردم مدینه رو گفتن انصار، مردم مکه هم گفتن مهاجرین. وقتی پیامبر اومد تو مردم مدینه انصار، انصاری به مهاجرین که از هجرت میکردن مکه میمدن مدینه راه میدادن، خوناشون نصف میکردن، نصف خوناشون میدادن به مهاجرین. انقدر هم خوب داده بودن که مهاجرین صابخونه شده بودن، خوشو صابخونه میدونستن. انصار دو تا قبیله بود، اوس و خزرج، درست شد؟ اوس و خزرج دو قبیله انصار بود که داخل مدینه بود، مهاجرین هم که مکه اومده بودن. اومدن به ابوبکر گفتن، اوس و خزرج تجمع کردن تو سقیفه، سقیفه بنی ساعده که تجمع همین اوس و خزرج بود برای مأموریت‌های بیرون شهری و جنگ و اینا، میمدن اونجا نقشه عملیات و جنگ نظامی رو طراحی میکردن. اومدن به ابوبکر بالا سر پیغمبر گفتن سعد ابن عباده که خزرجی بود با قبیله اوس دارن اونجا چیکار میکنن، فتنه میکنن. به ابوبکر گفت، ابوبکر و عمر و ابو عبیده این سه نفر بلند شدن رفتن کجا؟ سقیفه، درست شد؟ بلند شدن رفتن، دیدن اوس و خزرج جمع شدن، انصار جمع شدن و سعد ابن عباده داره سخنرانی میکنه. این در کتاب سقیفه زمینه ها معیار ها و پیامدهای آیت الله سبحانیه که تاریخ طبری جلد 3 نقل کرده، صفحه 118 داره سعد سخنرانی میکنه. دموکراسی رو تو رو خدا نگاه کن. میگفت ای انصار، شما پیش از همه به آیین اسلام گرویدید. سخنرانی انتخاباتی قشنگ داشت برای خوش رأی جمع میکرد. برای شما فضیلتی است که برای کسای دیگه نیست. سعادت به شما روی آورده، دفاع از پیامبر کردید، به پیامبر جا دادید و جهاد کردید و شمشیر شما زمین را رنگین کرد. این شعارا رو نگاه کن، قشنگ حرف. حالا نوبت شماست که جانشین پیامبر شوید. شما بودید که به مهاجرین پناه دادید. کلن رأی انصار آورد بالا. اینا قشنگ گفتن آره دی حق بگم. اسمی هم از خودش نیاورد. جانشین پیغمبر از آن شماست. هر کرا که بگید من هم پیرو او میشوم. اصلا بحث رهبری من نیست. من مجری حرف شما هستم. اگر هم غیر از من کسی را بود پیدا کردید و لایق بود، من هم با او بیعت میکنم. آورد بالا، قشنگ پخت. اوس و خزرج. نوبت ابوبکر شد. ابوبکر و عمر و ابو عبیده اومده بودن تو مراسم. ابوبکر سخنرانی کرد، گفت خدا پیامبر را فرستاد برای ما. مهاجرین اولین کسانی بودند که ایمان آوردند، از کمی جمعیت نترسیدند. آقا حرف همینطور خطبه خوند. اوس و خزرج هم از قبل دعوای قبیلگی داشتن، اینو ابوبکر هم میدونست. قشنگ گوش کن، خیلی مهمه. بعد گفته شما موقعیت واضحی داری که به پیامبر پناه دادی، همین بس است برای برتری شما. به نظر من کسی لایق وزیر شدن به رهبری پیامبر از شما نیست. خودشو کرد شاه، اونا رو کرد وزیر. شما هر کاری بگویید ما انجام میدهیم. بعد یه حرفی وسط حرفاش زد، این صحبتش ترکوند، یعنی رأی اینجا جمع کرد. میان این دو قبیله اوس و خزرج خونهایی ریخته شده، کشته ها داده اید، زخم های غیر قابل جبرانی خورده اید و نابخشودنی و هرگز فراموش شدنی نیست. ابوبکر گفت اگر یک نفر از شما خلیفه شود، مثل این است که خودش را در دهان شیر انداخته. آقا وسط اون تعریف هایی که داشت انصار میکرد ابوبکر، این لابلا آتش فتنه رو روشن کرد. بین اوس و خزرج یاداوری کرد که شما دشمنی داشتید، این برادرتو کشته، این باباتو کشته، همینطوری با این حرف انگار یه آب یخ ریختی رو انصار. اینا شگیر رسانه یا اینا باید الان همین الان داره تدریس میشه تو همین شبکه آمد نیوز، از این حرفا کردن هست، واقعا داره کار میشه که ما بهش میشه شگیر دو قطبی سازی دیگه. این دو قطبی انداخ بین اون انصار، دعوای قبل آورد وسط، اینا یه اون وحدتی داشتن ریختن به هم. بعد انصار گفت، از انصاریا پچپچ شده با هم صحبت کردن، الان از اوس یا خزرج کسی انتخاب شود قطعا دعوا می شود. آقا ریخ به هم دیگه، اون وسط ریخ به هم. حباب ابن منذر گفت شورایش می کنیم. دید فضا اینطوری شد. حباب ابن منذر گفت شورایش می کنیم، یکی از مهاجرین و یکی دیگر از انصار. سعد ابن عباده میگه تا من این حرفو شنیدم گفتم باختیم. همین که انصار قبول کرد یکی از اونا باشه گفتیم و باختیم. حباب ابن منذر. سعد ابن عباده میگه من تا این حرفو شنیدم گفتم تمام شد باختیم. یکی از ما یکی از شما که نمیشه. عمر گفت که دو نفر که نمیشه جانشین بشن. جانشین یه نفره. پیغمبرم یه نفر بود. عمر اینو گفت. بعد سری ابوبکر میگه دو نفر انداخت جلو. شاهکار ابوبکر بود دیگه. انداخت جلو دو نفر رو. گفت ای مردم. چون یه سخنرانی خوبی هم کرده بود و سنش هم بالا بود و بعد یه مقبولیت هم پیدا کرده بود و ثروت و قدرت و آنچنانی هم با پیامبر بود و از این حرفا تو جنگا حالا فرار میکرد، یه اسم رسمی هم داشت، به نظر من همین عمر و ابو عبیده در خلافت شایسته است. حرفی از خوش نزد، میدونست زرنگی رو نگاه کن، دموکراسی رو نگاه کن، میدونست حرفی از خوش بزنه رأی نمیاره. گفت آقا به نظر من همین عمر و ابو عبیده خیلی عالی هستن. با اون وچه که پیدا کرده بود با سخنرانیش این حرفو زد. گفت آقا من ریش سفیدم و سنم بالاتره، من این دوتا رو تایید صلاحیت میکنم، این دوتا رو من تایید کردم، حالا شما میتونید با اینا. اگر خوشو میگفت اعتبارش میشکست دیگه، اون وچه که داشت میشکست، اون وچه که داشت میشکست، معرکه کرد خداش داده با این پاسکاری که انجام داد. ما هممون میخوایم بریم مدافع حرم شیم، هممون میخوایم گل بزنیم، جامعه خالی میمونه، بهترین جوانای ما، دست گلای ما تو کار فرهنگی تو همین انتخابات میسن ما رو کمک کنن، مدافع حرم شدن، همشون شهید شدن، هممون میخوایم بریم راهیان نور، هممون. بابا یه دفاع میخواد، یه هافک میخواد، یه گلر میخواد، جاتو مشخص کن، وظیفتو بدون. یه منم باید برم مدافع حرم، منم باید برم، بعد برم سوریه. ها ریش سفیدی کرد، وشه پیدا کرد، ارزم به حضور شما پاسکاری کرد. رفقا ما یه تو دموکراسی اونو که ما بلد نیستیم، یه بازی بدون توپ داریم، ما بازی بدون توپ بلد نیستیم، دنبال توپ میدویم. الان بچه از ببینن تو زمین همه دنبال توپ میدوئن. آره بازی بدون توپ. اینا رو کی میخوام به ما یاد بدن؟ خدا میدونه. این دو نفر رو معرفی کرد. بعد این دو نفر هم چیز بودن دیگه. اصلا حرف، اصلا داستان ابوبکر رو گرفتن. این دو نفر گفتن شما باشید و ما رهبر شویم. اصلا دستتان را دراز کنید، ما با شما بیعت کنیم. دستش دراز کرد، بیعت کردن. یه موجی افتاد، همه باش بیعت کردن. یا از اون سقیفه که انصار نرسیده بودن به یه شخص واحدی وحدت نداشتن، ابوبکر از اون جلسه اومد بیرون. بعد همین عمر کتابی به نام سیره ابن هشام جلد 2، عمر گفت به خدا بیعت با ابوبکر فلته بود. کلمه فلته یادتون باشه، فلته رو عمر گفت. فلته یعنی یه دفعه شد، یهو اتفاق افتاد. عمر خودش گفت توی سخنرانی، حالا من اینو شنیدم آقای حامد کاشانی هم مفصل توضیح داده، عمر گفت یه دفعه شده، خدا شرش رو نگه داره، کسی بدون مشورت مسلمی رأی بیاره، کسی بدون مشورت مسلمی رأی بیاره خلافتی نداره. عمر تون سخنرانیش گفت ما براش رأی ساختیم دیگه، در واقع دیکتاتوری خوش پشت دموکراسی پنهان کرده. بعد اومد همین حرفو زد پشت در خونه زهرا، حضرت زهرا سلام الله علیها، گفت آقا همه به ابوبکر رأی دادن، شما باید بهش رأی بدی. با دموکراسی اومد گفت آقا همه رأی دادن، تو هم باید رأی بدی، نظم اجتماع رو به هم نزن. با دموکراسی قانعت میکنه که بیا رأی بدی. حالا حضرت زهرا باید چیکار کنه که اینا رسوا کنه؟ اونا قدرت رو گرفتن، ثروت هم گرفتن. اونا میدونستن اگر قدرت از علی بگیرن، ما بشیم خلیفه، علی فدکو داشته باشه، میتونه با همین پول بذل و پخشش کردن و انفاق کردن اینا رأی جمع کنه و دوباره بیاد سراغ قدرت. لذا فدک هم همونجا گرفتن، قدرت و ثروت. حضرت زهرا اومد گفت این فدک قصبیه، دارید از من میدزدید، این ارث منه. با دموکراسی حق حضرت زهرا رو گرفتن که فدک بود. بعد سعد ابن عباده رو فی المجلس زدن، بیمارش شد، رفت تو بستر افتاد. گفتن بعد از سعد ابن عباده هم بیعت بگیریم، این آدم داره دیگه، بالاخره طرفدار داره، مال خوش کسی هست و بزرگ قبیله از این حرفا. آقا دیدن رأی نمیده، نماز نمیاد و کلا نماز رو ترک کرده، با اجتماع نیست، اینو تبعید کردن به شام. سال 15 هجری تبعید کردن به شام، همونجا مرموزانه کشتن سعد ابن عباده رو. سعد ابن عباده رو مرموزانه کشتن، به قتل رسودن، انداختن گردن جنیان، گفته اینو جنا کشت. سعد ابن عباده جن کشت. دموکراسی رو نگاه کن، تاریخ طبری جلد 2. بعد همین خلیفه، شما ببخشید من نمیگم دموکراسی، مردم رأی دادن، ببخشید خلیفه دوم به تو به تو کی رأی داد؟ تو که بعد خلیفه اول چجوری رأی آوردی؟ اینشو به من بگی. از یکی از جایی که تاریخ ابهام داره همینجاست. بعد نگفت ابوبکر دموکراسی با دموکراسی رأی آورد، رأی مردم بود. بعدن اینم زد زیرش ها. بعد خودت اومد به مردم کاره ابوبکر یه وصیت‌نامه تنظیم کرد خودش. همین که این آقا تنظیم می‌کرد، من از اون وصیت‌نامه دارم از این حرفا. بعد خلاصه تنظیم کرد وصیت‌نامه که آقا ابوبکر من انتخاب کرده. اینجا شد دیکتاتوری که. بعد خودش می‌خواست داشت از دنیا میرفت، زدن کشتنش، آخر عمرش بود. چند نفر رو جمع کرد گفت میرید با شمشیر بالای این شورای 6 نفره وای میسید. اصلا دموکراسی پشتش دیکتاتوریه. آقا رفتن طلحه، زبیر و امیرالمؤمنین، سعد بن ابی وقاص، عثمان، عبدالرحمن عوف، این 6 تا. حق وتو هم داد به عبدالرحمن، کارو به عبدالرحمن بست. رأی به دو بدا شد. عثمان و حضرت علی رفتن دوره دوم، دوره بعدی اومدن بالا. حق وتو با عبدالرحمن اوف بود. اومد به کی گفت به این با دموکراسی رأی رو از علی ورداشت. گفت علی جان اگر سیره پیامبر رو انجام میدی، سنت قرآن رو و سیره پیامبر رو انجام میدی و سیره شیخین، من به تو رأی بدم. با اون شناختی از امیرالمومنین داشت، امیرالمومنین فرمود من قرآن و پیامبر. از عثمان هم پرسید. این رفت تو جامعه پیچیدا که من به علی گفتم، علی این کارو نکرد، سیره شیخین رو قبول نکرد. رفت سراغ عثمان. عثمان تو چی بابا؟ چیکار میکنی؟ قرآن و پیامبر و سیره شیخین هم میری؟ ابوبکر عمر هم سیرهشو میری؟ آره چرا نرم، اینا که جانشین پیامبرن. و آقا از اون 6 نفر عثمان اومد بیرون شد خلیفه. با دموکراسی بیشترین جنایات ها رو کردن، بیشترین بخور بخورا رو کردن. تمدن غرب با دموکراسی بیشترین جنایت، بیشترین دیکتاتوری، بیشترین قارت رو داره میکنه. یه ویروسی میزه توی کشور، پولشو میخوره، پول داروهاشو ای بده. بین دو تا کشور دعوا میندازه، اسلحه‌هاشو میفروشه، یه کاسبی رقم میزنه، جنایت میکنه، تو هر جا پایگاه نظامی داره، فلان داره. جانم فدای علامه طباطبایی، فرمودن آنهایی که دم از غرب میزنن، آنها خوش اخلاقن، دروغ نمیگوین، فرمود غرب را از داخل نشناسید. وای غرب را بیرون چی کار میکند، چه عملی انجام میداد بشناسید. آمریکا بیرون از مرزاش، بیرون کشور خود چه جنایتی داره میکنه. آمریکا حاج قاسمو زد گفت من زدم، بشناس. ببخشید آدمایی که تو ایران داره زندگی میکنید میگید آمریکا خیلی خوبه، اونجا دروغ نیست، اونجا اسلام داره پیاده میشه. و کو بنمید آمریکا خوبه، صداقت، محبت، وفا، گل و بلبل، آقا تکنولوژی فلان همه چی. خب چرا به داد مردم یمن نمیرسه؟ چرا داره کمکی که به یمن میشه جلوشو میگیره؟ چرا با تنها کسی که داره با تروریست‌ها میجنگه اونو میکشه؟ چرا داره تروریست‌ها حمایت میکنه؟ آمریکا حمایت آمریکاست. چرا داره به قاسب، به صهیونیست جنایتکار رأی میده، معامله قرار رقم میزنه؟ آمریکا رو بشناس، این آمریکاه. با فیلم و هالیوودی که داره ساخته، این آمریکا شناخته نمیشه که. مرد مومن شیفته چی آمریکایی؟ حرف اصلا 70 سال پیش علامه طباطبایی. آمریکا ذاتش اینه دموکراسی رو داشته باشید که بیشترین جنایت داره انجام میشه. واقعا علما برای ما خیلی زحمت کشیدن. یکی از احوالات آیت الله بهجت که حرم میرفتن، برای علمایی که اونجا دفن بودن میفرستادن. بعد از بزرگان حالا گفتن که توقع دارن که یادشون کنید اون علمایی که اونجا دفنن، یه فاتحه حداقل براشون بفرستید. زیارت قبور در حرم شرطه. میگه اگر این کارو نکنید، بهشون توجه نکنید، شاید مورد لعن اونا قرار بگیری. یه بنده خدایی بود میرفت حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، وارد حرم میشد میرفت خانمو زیارت میکرد برمیگرد. اهمیتی به اون علما، مراجع ما که تو قم حرم دفنن نمیداد. بعد یکی در عالم مکاشفه دیده بودن که یکی از همون عالم که توجه نکرده بود این شخص بهش، یه کاری کرده بود که از قم بره بیرون، از قم انداختنش بیرون، خوش هم متوجه نشد با این بی‌احترامی که به علما کرده. خدا تمام علمای ما رو که زحمت کشیدن سینه به سینه، شبان روز، علامه مجلسی ها، علامه امینی ها، میر حامد حسین ها، اینا زحمت کشیدن 1400 سال نذاشتن از بین بره، این نخه پاره بشه، به دست ما رسید که ما بتونیم این مباحث راحت با هم صحبت کنیم و حق و از باطل بتونیم تشخیص بدیم.
واقعا جنایتی که داره آمریکا میکنه. دموکراسی بر علیه مردم سالاری دینی واقعا دیگه با شهادت حاج قاسم روشن شد برای خیلی از ملت‌ها. خونش شفاف کرد، خون حاج قاسم، و به فرمایش حضرت آقا که دیروز فرمودن با این معامله قرنی که رقم زدن بر فلسطین، خواستن اینا فلسطین همه از یادها بره، با همین معامله قرن باعث شد که فلسطین زبان همه ملت‌ها بیاد. خامنه ای کوثر دشمن و ابتر است، هر کاری کنم به نفع ماه، خدا اینو خواسته، انا اعطینا کل کوثر، خدا اینو به ما هدیه داده. ان شاء الله ما تو این فضا، تو این فضا واقعا اثرگذار باشیم، واقعا خسته نشیم، مسئولیت پذیر باشیم، بدونیم در چه تاریخی هستیم، در چه زمانی هستیم. بودن ماها قبطه میخوریم به کسایی که چرا حسین رو یاری نکردن، میگیم دیوانه ها چرا حسین رو یاری نکردن. آره ما هم بودیم، آفرین، جز 72 نفر بودیم. میاد سالها از مردن ما میگذره، اونا میگن اونا چرا ولی خودشون رو تنها گذاشتن، اونا چرا پای ولیشون وای نستادن. نکنین توی تو تاریخ رسوا بشین، باید بخوایم دیگه. اصلش هم همین روزه هاست، همین توسل به حضرت ام البنین سلام الله علیها که ایام وفاتش حضرته، بخوایم. کار رسانه‌ای میکرد، این که گفتن آقا اول پسرتو کشتن، دوم سوم، گفتن فرموده بودن از بگو از حسین هم چه خبر، گفتن ام البنین حضرت عباس هم کشتن، گفت بگو از حسین هم چه خبر. یعنی کار رسانه‌ای، کار رسانه‌ای که آقا حسین، حسین موضوعیت داره، حسین فدای عباس، فدای حسین بشه انشالله، که شد دیگه، فدای ابو عبدالله شد. با همین روزه ها، با همین زنده نگه داشتن همین روزه ها، همین ارتباط، همین صحبت ها، عرضم به حضور شما، همین بلند کردن پرچم ها، همین اطعام دادن ها، واقعا اینا اثر داره. هر کی هر کاری میتونه انجام بده. رفقا کوتاهی نباید کنیم ما. بعضیامون واقعا داریم کوتاهی میکنیم ما. واقعا میتونیم خیلی کار انجام بدیم. کوتاهیه، کوتاهیه این. به والله کوتاهیه. خدا شما توفیق بده، حضرت ام البنین ان شاءالله مدد بده، واقعا بتونیم. ایشون هم مادر شهیده دیگه، ان شاءالله همه مادر شهیدا به ما امشب نگاه کنن. عرضم به حضور شما سفارش ما رو به ارباب بیکفن حتما کنن. خود حضرت ام البنین هم تکلیف ما رو امشب روشن کرده دیگه، فرموده برو در خونه ابا عبدالله از حسین هم چه خبر. ایشالله هرچه زودتر ظاهر قبر ائمه بقی بشیم و همچنین حضرت ام البنین سلام الله علیها صلوات قرای خط بفرمایید.